از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه مخاطبین و دوستان شنونده علاقمندان به موسیقی.
در خدمت شما این شب راجع به چه موضوعی صحبت خواهید کرد؟
بله، میخوایم در خصوص آهنگساز و نوازنده اعجوبه اتریشی که در دوره کلاسیک زندگی میکرد موزارت صحبت کنیم که آثارش شامل کارهای مختلف مثل سمفونی، کنسرتو، سونات و تنوع کاری موزارت بسیار بالا بوده، تعدد کاری بسیار زیادی هم داشته، علیرغم که طول عمرش کوتاه بود بسیار آهنگساز فعال و تاثیرگذاری بود. میخوایم با قدری زندگی نامه او و برخی کارهای رو آشنا بشیم، سعی میکنیم که نمونه های هم از ساخته های اون رو در برنامه پخش کنیم.
بله بسیار عالی، منتظر میمونیم تا بخش گفتگوی برنامه رو بشنویم. از این لحظه بخش گفتگوی برنامه رو شروع میکنیم و به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در خدمت شما ایم. مهمان بخش گفتگوی برنامه نیستان آقای کامران قبرایی نویسنده و مترجم هستند. آقای قبرایی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه، خوش آمدید.
شب همگی بخیر، مرسی که من رو پذیرفتید.
خواهش میکنم آقای شهابی.
بله سلام به شما جناب آقای قبرایی، خیلی خوشحالم از اینکه مجدد میزبان شما هستیم در برنامه نیستان و قرار هست که در خصوص یکی از نوابغ موسیقی موزارت از زبان شما بشنویم.
بله در واقع بهترین سرآغاز این بحث هم همینه. اون چه اولین صفت بارز موزارت همین نابغگی، شاید هیچ کس دیگری به اندازه او به نابغگی در تاریخ موسیقی مشهور نباشه و این نبوغش رو هم میشه در زوایای مختلف و از وجوه مختلف خوند و فهمید که چرا واقعا نابغه بود. ولفگانگ آمادئوس موزارت در 1756 به دنیا آمد و در 1791 هم دیده بر جهان فرو بست و در این دوره کوتاه 30 ساله آوازه‌ای به دست آورد و میراثی گرانبها بر جا گذاشت که میشه اون رو از چند منظر مهمترین آهنگسازان کلاسیک دونست. باز وقتی وولفگانگ در سالزبورگ به دنیا اومد، سالزبورگ یک دولت شهر مستقل بود که یکی از اسقف‌های کلیسای کاتولیک بهش حکومت میکرد. پدرش لئوپولد موزارت از ویولون نوازان دربار اسقف اعظم بود و در همون سالی که موزارت به دنیا اومد هم یک رساله بسیار مهم درباره ویولون نوازی نوشته بود و آدمی بسیار توانا و دانا بود. همین هم کافی بود که بتونیم خونهشون رو تصور کنیم، چقدر درش رفت آمد موسیقی دانان زیاد بوده و چقدر همش دائم صدای موسیقی برپا بوده. موزارت یعنی در واقع وولفگانگ خردسال به همراه خواهرش نانرل تمام زندگی پدر رو اشغال کردن و چنان استعدادی هم از خودشون نشون دادن که پدر از پذیرفتن هر کار دیگری سر باز می‌زد و فقط به آموزش دو کودک خردسالش وقت می‌گذروند. این دوتا بچه رو در همون خردسالی برداشت و به دور اتریش، مجارستان، آلمان، فرانسه، انگلستان، هلند و ایتالیا گردوند و هر جا که میرسید توی درباری، توی محفلی، توی نهادی این بچه های نابغه رو به اجرا با می داشت و حیرت همه رو برمی انگیخت. آوازه این دوتا کودک به همه جای اروپا رسیده بود. وقتی وولفگانگ 3 ساله شد معلوم شد که گوشش ابسولوته. اصطلاح ابسولوت در واقع به گوشی گفته میشه که درجه شناسه، یعنی اگر که شما یک نوتی حتی صدای بوق ماشینی بشنوید میتونید تشخیص بدین که این چه نوتی بوده و وقتی که وولفگانگ 3 ساله بود معلوم شد که گوشش گوش ابسولوته. انقدر این بچه های سرشناسی بودند و چنان آوازشون به گوش همه رسیده بود که به سرعت به آثار تجسمی هم راه پیدا کردن. یعنی در همون دوره خردسالیشون لوئیس کاروگیست کارمونتل نقاش یک نقاشی مشهوری از خانواده موزارت‌ها داره که واسگانگ 3 ساله رو در کنار خواهرش پشت پیانو و پدرشون در حال ویولون نوازی ترسیم کرده. یعنی میتونیم متوجه بشیم که سوژه اصلی نقاشی دو تا بچه 3 و 5 ساله. هنوز واسگانگ 5 سالگی نرسیده بود که آوازه هارپسیکورد نوازیش گوش فلک رو کر کرده بود. از 6 سالگی هم تا روز مرگش آهنگسازی کرد. نخستین اجراهاش در حضور اشراف مهمی مثل امیر باواریا یا ملکه ماریا ترزای ویم بود و وقتی 7 ساله شد میتونست دید نوازی کنه یا به اصطلاح اهل فن دشیفر بزنه. دشیفر منظور وقتیه که نوازنده انقدر ممتاز و چیره دسته که متن رو که یعنی نوت رو که جلوش میگذارند بلافاصله و بدون نیاز به تمرین میتونه قطعه رو اجرا کنه و هیچ نیازی به اصطلاح تمرین از پیش نداره. نه تنها کنسرتوها و واریاسیونها و فوکهای دشوار رو وولفگانگ خردسال میتونست کودک میتونست دید نوازی کنه، بلکه میتونست اصلا خطها رو هارمونی گذاری کنه و بر اساس هر ملودی بداهه نوازی کنه. یعنی در دم بنشینه و اصلا با دست چپ یک خط تازه بزنه و با دست راست ملودی اصلی رو اجرا کنه. با همه اینها بالاخره بچه آدم هم بچه آدمه، خسته میشه. در این سفرها دائم دچار خستگی و مریضی و دشواری های دیگر میشد و خیلی آزار میدید. ولی خب از طرف دیگه هم سفرهای دائمی، همونطور که در برنامه های پیشتر از بلوک یاد کردم که به واسطه سفرهاش به همه جای اروپا میتونه سبک‌های مختلف رو با هم آمیخته کنه، در واقع این سفرهای خردسالی وولفگانگ هم براش مجالی بود تا انواع و اقسام سفرها رو آزمایش کنه، یاد بگیره و در آثار خودش نوآفرینی کنه. نخستین سمفونیش رو کمی پیش از زادروز 9 سالگیش نوشت. تصورش هم خنده داره، همین الان هم هر بچه هر جای دنیا یک سمفونی رو قبل از 9 سالگی بنویسه به ترتیبی که سمفونی سزاوار شنیدن باشه بی تردید اسمش رو ما میشنویم. و نخستین اوراتوریوش رو هم در 11 سالگی خلق کرد. 12 ساله که شد اولین اپراش رو نوشت و همینطور هم هر روز بیشتر از پیش حیرت مردم رو برمی‌انگیخت. شروع آتش وولفگانگ به موسیقی همین بس که تا پیش از زادروز 18 سالگیش در حدود 24 سمفونی نوشته بود، 16 تا کوارتت نوشته بود، 5 تا اپرا داشت و بیشتر از 100 قطعه جور و جور دیگه هم نوشته بود. و از 1772 تا 1780 در سالزبورگ موند و نقش اپرا و مایس ریا در واقع رهبر گروه ویولون نوازان ارکستر اسقف کلردو رو بر عهده داشت. اسقف کلردو همون اسقف در واقع حاکم پیم بود. در 1781 دیگر خسته شده بود و جوونی بود که هرچه میشد از این جامعه اطرافش گیرش بیاد و نصیبش بشه به دست آورده بود و دیگه دل زده شده بود و میتونم بگم که اولین باریه که در تاریخ موسیقی فردیت و اعلام استقلال نه به مثابه یک انقلاب مالی بلکه به مثابه یک قیام اجتماعی شمرده میشه. آهنگساز دیگر میتونست از قید اشراف و حاکمان کلیسایی رها بشه و بتونه به عهده خودش سرگذشتی مجزا رقم بزنه و زندگی فردی و مستقل طبقه متوسطی خودش رو شروع کنه. اگر که یک ماجرایی رو بخوام مقایسه کنم با هایدن که پیشتر یادش کردیم، میتونم اینطور بگم که هایدن تا وقتی که اشراف و اربابش بهش اجازه ندادند نمیتونست آثار خودش رو اصلا منتشر کنه. اما موزارت این انتخابش بود که دیگر از زیر قید اشراف و کلیسا بیرون بیاد و خودش به تنهایی روی پای خودش بیسته. فکر میکنم که همینجا فرصت خوبی باشه که اثری از موزارت رو گوش بدیم و با حال و هواش بیشتر آشنا بشیم.
بله حتما، حیفی که از موزارت صحبت بشه و ما نتونیم قطعات بیشتری رو از اون بشنویم. پیشنهادتون چیه آقای شهابی؟
سرنید شماره 13 برای سازهای زهی در سول ماژور کا پا 525 که در 1787 موتراتون رو ساخته آماده است که به اتفاق میشنه.
بله بشنوید. اثری از موتسارت رو شنیدیم. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما ایم. به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و آقای کامران قبرایی نویسنده و مترجم. آقای شهابی اگر راجع به قصه‌ای که شنیدیم توضیحات بیشتری نیازه بفرمایید، در خدمت شما.
حضور شما عرض شد که این قطعه رو موتسارت در 31 سالگیش ساخته بود که حالا اگر 35 سال بگیریم زمانی که فوت کرد، تقریبا جزء 3 4 سال آخر زندگیش بود. قطعه ارکسترا برای سازهای ذهی بود. واقعا تنوع کارهای موتسارت خیلی زیاد است، سمفونی و کنسرتو و سونات و با توجه به این که خودش هم نوازنده خیلی حاذقی بوده، میدونسته که چطور میتونه قطعات رو بس بده و بنویسه که چالشی هم باشه برای نوازنده ها. به نوعی میتونیم بگیم، حالا دوستانی که من چون ساز تخصصیم من پیانوه، جرأت میخواد اجرای سونات های پیانویی موتسارت در کنسرت ها و واقعا بعد نوازنده به یک حدی رسیده باشه تا این توانمندی رو داشته باشه بخواد کارهای رو روی صحنه ببره.
بله، بخشی از اون چه کار موتسارت رو دشوار میکنه، دشوار اجرا میکنه، اینه که خیلی از اون قطعه ها رو موتسارت برای اجرای خودش مینوشت و این ویرتوزیته یا چیره دستیش در نوازندگی باعث میشد که به راحتی بتونه قطعه هایی رو در ذهن خودش مجسم کنه و بنویسه که از عهده هر کسی بر نمی اومد. از این نبوغ نوازندگیش فقط در واقع در نوازندگی خلاصه نمیشد. یک داستان خیلی حیرت انگیزی هست که مسی در کلیسا اجرا میشده که بیشتر از چند 200-300 سال کسی حق نداشته این مس رو بیرون از کلیسا اجرا کنه و اصلا هیچ کدوم از راهبان هم خارج کلیسا دسترسی به نوت‌هاش یا به اصطلاح به پارچه نویسی ها و دست نویس ها نداشتن. فقط داخل کلیسا موجود بوده و حرمتش حرمت به اصطلاح حریم قدسی کلیسا بوده. اما موتسارت خردسال یک بار در کلیسا تنها نشسته بوده در انتظار، این متن رو هنگام تمرین راهبا و راهبگان میشنوه و وقتی که برمیگرده خونه کاغذ دست میگیره، شروع میکنه خطهای متعدد این متن رو به دقت نوت به نوت روی به اصطلاح کاغذ نوت نوشتن و از اون به بعد دیگه اون متن از کلیسا بیرون میاد. یا این حیرت انگیزه که همین طوریش آدم حتی وقتی که ضبط میکنه یه صدایی و کنار گوش خودش بارها پخش میکنه هم باز دقت نوت به نوت نداره. بگذاریم داستان موتسارت رو از اینجا ادامه بدیم که از خدمت دربار کلیسا به اسقف کولرادو اومد بیرون و راه استقلال پیش گرفت. من اشاره بکنم همینجا به فیلمی که از سرگذشت موتسارت ساخته شد، میلوش فورمن فکر میکنم در دهه 90 این فیلم رو ساخت که توش به شیطنت، بازیگوشی و شوخ‌طبعی موتسارت اشاره میشه و حتی تا حدی نشون داده میشه که چقدر همش در دردسر میافتاد. اما نکته دیگری که در فیلم محذوف میمونه، شاید به خاطر اینکه قهرمان داستان نباید به این ترتیب ترسیم میشده، این بوده که در برقراری روابط اجتماعی چندان هم آدم موفقی نبود. این نکته رو بیشتر از این حیث میگم که خودم در فضای آموزشی دائم با این پدیده روبرو میشم که مادرانی دلنگران از اختلال‌هایی مثل در خودماندگی یا اوتیسم همیشه دلواپسن که بچه‌م چه شد، بچه‌م امکان برقراری ارتباطش کمه، ضعیف میتونه رابطه برقرار کنه ولی مثلا هوش موسیقایی بسیار عالی داره، میتونم همیشه با اطمینان آدم‌ها رو به یاد کسانی مثل موتسارت بندازم که گرچه نابغه بودند اما در روابط اجتماعی چندان هم توانا نبودند. ولو ما امروز به موتسارت رو صرفاً برای نبوغ موسیقاییش به یاد میاریم. به هر حال جدایی موتسارت از دربار اسقف کولرادو سبب دلخوری شدید پدرش شد و این تنش بین پدر و پسر تا آخر عمر برپا بود و حتی بسیار در آثار موتسارت انعکاس داشت که در اپرای آخرش این شخصیت پدر رو کاملا میشه مشاهده کرد، در فیلم میلوش فورمن هم این رابطه کاملا نشون داده شده. همینجا بگم که موتسارت برای من همیشه شروع کننده یک جریان استقلال یابی هنرمند و پدیدار شدن هنرمند مستقل در قالب یک شهروند طبقه متوسطی امروزی بوده. اگر موزارت و موزارت ها نبودند، این راه به این ترتیب هموار نمی شد تا اصلا هنرمند بتونه قبل از این که پول کافی پس انداز کنه، پیش از این که کار با ثبات مطمئن داشته باشه، فقط به نیروی کار خودش تکیه کنه، از پدر، از کلیسا و از باقی حامیان جدا بشه و راه استقلال در پیش بگیره.
تو پرانتز من چیزی رو اضافه کنم. در بزرگی بتهوون هیچ شکی نیست. آثاری که ساخته همه جز کارهای شاخص هستن در دنیای موسیقی و نزد منتقدین، ولی توی سمفونی اگر بخوایم یک قیاسی داشته باشیم متوجه میشیم که موزارت خیلی راحت‌تر مینوشته نسبت به بتهوونی که خیلی بعد تحت شرایط خاص با وسواس زیاد، ولی به نوعی میتونیم بگیم سمفونی از موزارت جاری بوده و به همین راحتی که میتونست صحبت کنه میتونست کاغذ قلم دست بگیره شروع کنه به نوشتن یک سمفونی و شاید این توی این حوزه برگ برنده‌ای باشه اگر بخوایم قیاسی انجام بدیم بین بتهوون و موزارت، که موزارت توانمندیش بالاتر بوده.
درسته، در واقع از نظر کمی که بیشک موزارت برنده این رقابته، البته اگر رقابتی فرض کنیم، ولی از لئونارد برنستاین نقل کنم که باری گفته بود، اگر اشتباه نکنم، شاید الان ممکنه که اسم برنستاین رو با کسی اشتباه بگیرم، ولی این گفته رو از یکی از بزرگان معاصر شنیدم که موزارت 43 تا سمفونی داره که هر کدوم از یک منظر خلل‌هایی درشون هست. بتهوون 9 تا سمفونی بیشتر نداره، اما مولا درد هیچ کدوم نمیره. یعنی اگر از منظری کیفی موضوع رو بسنجیم، شاید بشه گفت که دقت بتهوون بسیار بیشتر بوده.
لیکن اینم عذر میخوام اضافه کنیم که خود بتهوون یک دوره جویای این بود که بتونه بره پیش موزارت،
بله بله،
شاگردی کنه که حالا
موفق
نمیشه.
بله، ولی به هر حال به هیچ وجه روا نمیدونم که هیچ کدوم از دو آهنگساز هم دوره یا هم دوره رو از منظری چنین بسنجیم و بی تردید هر کدوم اگر که متقدم بودن بر دیگری راه گشودن برای اون یکی و هر کدوم بر پس بعدی اومدن وامدار قبلی بودن و تاریخ بر ساخته همین تلاش ها و تراله های فردی و جمعیه. در روزهای نخست استقلال یادیش موزارت یا ووسگانگ جوان اثری نوشت به اسم سرقت از حرمسرا و با این اثر اگر کسی هم مونده بود که نشناستش دیگه همه میشناختنش، دیگه هیچ کس نمونده بود که نامش رو ندونه. ظرف مدتی کوتاه دیگه بر کسی پوشیده نبود که بزرگترین پیانو نواز شهر و اصلا شاید اروپا کسی نیست جز ووسگانگ آمادئوس موزارت. بر 1782 باز هم بر خلاف میل پدر با کنستانس وبر ازدواج کرد که اتفاقا ازدواجی بسیار موفق هم داشت. برخلاف زندگی زناشویی هایدن که زندگی زناشویی موفقی نبود، موزارت در این دوران کوتاه خیلی خیلی از زندگی زناشوییش شاد بود. متاسفانه 4 تا از فرزندانش در دم جان دادن، اما 2 پسر ازش موند که یکیشون کوچیکتره، آهنگساز هم شد و آثاری هم ازش برجه مونده. زندگی موزارت های جوان از راه آهنگسازی و تدریس خصوصی اداره می شد و با اجرای ووسگانگ در کنسرت های خصوصی عمومی و فروش آثارش به ناشران می گذشت و درآمدش در آغاز اصلا کم نبود، جوری که لئوپولد پدرش بسیار هم حتی متاثر شده بود و حتی یکم پشیمون بود از این که به پسر زور گفته و حتی انقدر سرعت پیشرفت ووسگانگ زیاد بود که توی یک مهمانی که یوزف هایدن بزرگ که بیشک بزرگترین سایه موسیقی بر سر اروپا بود، در یک مهمانی لئوپولد رو میبینه و بهش میگه در پیشگاه خداوند شرافتمندانه سوگند میخورم که پسرت بزرگترین آهنگسازی است که دیدم یا به نام میشناسم. هم خوش سلیقگی به خرج میدهد و هم دانش آهنگسازیش شگفت‌آور است. همین نشون میده که یوزف هایدن که چنین شخصیت بزرگیه و در دوران خودش هم بسیار سرشناسه، لب به تحسین گشوده و البته که وولفگانگ جوان هم همون در اول کودکیش که هایدن رو میبینه چنان ستایشش میکنه که معلومه این دو به درستی تصدیق میکنن هم دیگر رو. به هر حال دشوار زندگی همون نداد و مخارج زندگی جوری شد که دیگه وولفگانگ از پس زندگی نمیتونست راحت بر بیاد و اصلا نمیتونست کمر راست کنه و همین دشواری ها هم رابطهش رو با پدر، با خواهر و با حتی همسر کمی خدشه‌دار کرده بود و دشواری های فراوانی برای وولفگانگ و خانواده‌اش به همراه آورده بود. اما هر کدوم از این دقیقه های زندگیش رو که بررسی کنیم و قطعه ای که در فلان دوره یا دوره دیگر نوشته شده رو کنار این دشواری ها بگذاریم، متوجه میشیم که موزارت دائما داره به پدیده های زندگی خودش واکنش نشون میده. گرچه اشراف، کارفرمایان، دیگران ازش میخوان که قطعه ای بنویسه برای مناسبتی مشخص، اما بیدرنگ میتونیم بفهمیم که چطور شد که اون قطعه ای که برای کارفرما نوشته شده پاسخی بوده به یک پدیده در زندگی خودش. بهتر پیش از این که قصه موزارت رو تموم کنیم قطعه دیگری رو هم ازش بشنویم که
بله اگر موافق باشید پیانو کنسرت های شماره 21 K467 موومان دوم در فاماجور رو
بسیارم پیشنهاد خوبیه.
بله بشنویم ترکیش
شماره 12.
پیانو کنسرتو شماره 21 اثر موزارت رو شنیدیم. آقای قبرایی فرصت زیادی نداریم، اگر نکته‌ای از زندگی موزارت باقی مونده بفرمایید.
راستش دلم نمیخواد که گفتارها رو با غم و سرگذشت‌های غم‌انگیز تموم کنم، اما متاسفانه باید بگم وقتی موزارت جوان خیلی زود جان داد، در مراسم خاکسپاریش کسی حاضر نبود و چنان که در گفتار بعدی درباره بتوون یاد خواهم کرد، این موضوع کاملا خلاف اون چه برای بتوون اتفاق افتاد بود. به هر حال یکی از بزرگترین آهنگسازهای تاریخ بود که باید به یادش ایستاد.
تشکر میکنم آقای قبروی از حضورتون در برنامه، همچنین از شما آقای شهابی. گفتگو کردیم با آقای کامران قبرایی، نویسنده و مترجم. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.